بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول جلد دوم توحید صدوق صفحه 229 سطر 4. و تفصیل هذا الاجمال انه قد ثبت انتهاء سلسلة الوجود الى واحد محض هو خالق الكسوة.
سلام علیکم.
بحث در روایت 14 داشتیم که راوی از امام در مورد توحید سوال کرد، یعنی در مورد واحد حق سوال کرد، حضرت به سوی قل هو الله جواب او رو دادند و بعد بر این سوره اموری رو متفرع کردند. ما اون فروع رو بیان کردیم اما به نحو اجمال. حالا میخواییم همون فروع رو به نحو تفصیل بیان کنیم. عرض کردیم 5 فرعه، 4 فرض کردیم، آخر سر گفتیم همه این 4 متفرع میشن بر یک چیز، یعنی فروع رو 5 قرار دادیم. همون 4 رو بعد جمع کردیم، فرع بر یک چیز قرار دادیم، فروعات شدن 5. حالا به تفصیل میخواییم این فروعات 5 رو توضیح بدیم. هم خود فروعات توضیح داده میشن، هم تفریعشون بیان میشه که چگونه تفریع شدن بر آیات سوره قل هو الله. اولین فرع این بود که خداوند خالق است، مخلوق نیست، مصور است، صورت نیست. اینو متفرع کرده بودن بر لم یولد. چون خدا مولود نیست پس مخلوق نیست پس صورت نیست. اینو باید توضیح بدیم. ابتدا ثابت میکنم که خدا مولود نیست، بعد استفاده میکنیم که مخلوق و صورت هم نیست. نحوه استفاده هم تقریبا در لابلای مطلب روشن میشه، یعنی هم فرع بیان میشه هم تفریع بیان میشه. اینطوری وارد بحث میشیم که در جای خودش ثابت شده که همه موجودات به واحد محض منتهی می شوند، که این واحد خالق این کسرات است. تمام کسرت های طولی و عرضی که در جهان وجود هستند همه به واحد محض منتهی می شوند. اینو در جای خود ثابت کردیم. البته توجه کنید ما در این روایت نمیخوایم اصل مطلب رو اثبات کنیم، خدا رو اثبات کنیم. خدا ثابت هست، کسی که داره سوال میکنه خدا رو میشناسه، خدا رو قبول داره. درباره اوصاف الهی سوال میکنه. سلام علیکم. و بیشتر نظرش به اینه که آیا خدا صورت و جسم هست یا نیست. پس از بقیه مطالب فارقه، یعنی قبول داره بقیه رو. بنابراین جا داره که ما بهش بگیم خدا واحد محض، همه کسرات به اون منتهی میشن. اینا چیزاست که او قبول داره، چون در مورد اینا سوال نکرده، اینا رو مفروغ انگرفته. به این جهتی که قاضی سعید هم در توضیح از یه معلوماتی که در جای خودش اثبات شده استفاده میکنه و اون معلومات رو دیگه اثبات نمیکنه. میفرماد که همه ی کسرات طولی و عرضی در جهان وجود منتهی میشوند به واحد محض. از این که خداوند واحد محض دو تا استفاده میکنیم. یک استفاده کاملا روشنه، احتیاج به توضیح نداره. استفاده دوم احتیاج به توضیح داره. هم استفاده میکنیم که کثرتی در اون نیست به جهت من الجهات، هم استفاده میکنیم که او اول است و موجودی سابقه بر اون نیست. اما اینکه کثرتی در اون نیست، خب این از واحد محض بودنش معلوم میشه، دیگه احتیاج به اثبات نداره. وقتی میگیم واحد محض، معنیش اینه که به هیچ جهتی از جهات کثرت در اون نیست. اما اینکه او اول است، این رو باید بیان کنیم که چطور از واحد بودن او ثابت می شود که اول است. اگر او واحد نباشد، یعنی بسیط نباشد، مرکب باشه، چون اجزای هر مرکبی قبل از خودش هستند، لازم میاد که اجزای واجب الوجود قبل از خودش باشند. وقتی یه واجب الوجود اول نخواهد بود، بلکه اجزایش اول خواهند بود، در حالی که فرزناه و اولا، در حالی که فرزناه و واحدا، در حالی که فرزناه و اولا. بله، پس او را اول چون واحد است اول میدانیم. اگر واحد نبود، مرکب بود، قهرن اول نبود، اجزایش اول بودن. اما چون واحده، خودش اول.
منظور از واحد احد.
بله، سلام. منظور از واحد احد. بله، واحده یعنی واحد محض، یعنی هیچ جزئی نداره، بسیطه، به هیچ جهتی از جهات تکثر درش راه نداره. چون اگر کثیر باشه اجزا پیدا میکنه و اجزایش سابقه بر خودش میشن و او از اولیت میفته، پس وحدتش مستلزم اولیتشه، اولیتش هم مستلزم وحدتشه. بنابراین وقتی ما ثابت کردیم که او واحد محض است، ثابت میشود که او اول است. تا اینجا مطلب روشنه. حالا از اولیتش استفاده میکنیم که مولود نیست، چون اگر مولود باشه مسبوق به ابه، لااقل مسبوق به ابه، یا مسبوق به ابه امه. مولود باشه یا مسبوق به ابه تنها میشه، یا مسبوق به امه تنها میشه، یا مسبوق به هر دو میشه. علی‌ای حال دیگه از اولیت میفته، و چون ثابت کردیم که او اول است، پس باید مولود نباشد. البته مولود نبودن او را به بیان دیگری هم میتونیم اثبات کنیم، ولی به اون بیان اعتماد تام نداریم. و اون بیان اینه که بگیم اگر مولود بود، والدش به خدا بودن احق بود، چون والد از ولد مهمتره. اگر او حق است، والدش به حق بودن احق است. این دلیل خیلی قابل اعتماد نیست، چون ممکنه والد و ولد مساوی باشند. گاهی اتفاقی میفته که ولد از والد مهمتره. شاید به این جهت نتونیم به دلیل اعتماد کنیم، ولی باز هم دلیل قابل اعتماده و این دوتا اشکال برش وارد نیست. در مثل ماها که والد مفیض نیست، والد معده. ممکنه ولد مساوی باشه، ممکنه ولد مهمتر باشه، چون مفیض خداست. ممکنه فیضش به ولد بیشتر باشه، یا فیضش به ولد مساوی فیضی باشه که به والد داره. اما در باره خدا اگر مولود باشه، والدش مفیضه. نمیشه گفت والد معده و مفیض کسی دیگری، کسی دیگری وجود نداره. اون والد است و این مولود، بعد تازه میخواد خلق موجود بشه. اون وقت والدی که مفیضه، هیچ وقت ممکن نیست که از ولد کمتر داشته باشه، یا حتی با ولد مساوی باشه. سلام علیکم. یا حتی با ولد مساوی باشه، بلکه حتما والد مفیض از ولد مستفیض بالاتر. پس دلیل قابل اعتماده. ما نباید این دلیل رو مقایسه کنیم به والد و مولودی که در انسان ها هست، که ولد میتونه با والد مساوی باشه یا حتی میتونه از والد مهمتر باشه، چون در بین ما ها والد کاری نیست جز معید. ولی در مورد خداوند اگر والد داشته باشه، والدش مفیضه، نه والدش معده. و مفیض ممکن نیست از مستفیض کم بیاره، و ممکن هم نیست مساوی باشه. پس بنابراین اگر خدا مولود باشد، والدش احق است به خدایی. دلیل دلیل محکمیه و نمیشه با مقایسه به والد و مولود بشری نقصش کرد. پس دو دلیل آوردیم برای اینکه خدا مولود نیست. یک دلیل این که اگر خداوند مولود باشد، والدش احق است به خدا بودن. یک دلیل این که اگر خداوند مولود باشد، اول نیست، در حالی که ما خدا رو اولیتش رو مفروغ عنه میتونیم. تا اینجا مطلب تموم شد. ما مولود بودن خدا رو هم نفی کردیم. حالا میخوام فروعات شروع کنیم. بر مولود نبودن خدا متفرع کردیم که مخلوق نیست، جسم نیست، صورت نیست. حالا اینو توضیح میدیم. اگر خداوند مولود نباشد، مخلوق نخواهد بود. مولود خودش مخلوقه. حالا یا مخلوق خداست یا مخلوق پدر. در ماها مخلوق خدا هستیم، مولود مخلوق خداست. در خدا اگر مولود باشه، مخلوق پدرشه، چون دیگه کسی دیگه نیست. پدر است، بعدم این فرزند. خداوند اگر مولود باشه، مخلوق پدرشه. ما که مولودیم مخلوق پدر نیستیم، مخلوق خدا هستیم. همه مولودا مخلوقن، استثنا نداره. اون تالا مخلوقی کیان فرق میکنه. پس خداوند اگر مولود باشه، مخلوقه، در حالی که خدا رو به خالقیت قبول داریم، مخلوق بودنش رو نمیپذیریم، زیرا اگه مخلوق باشه اول نیست و اول بودنش مفروغ عنه شد. پس مخلوق نیست، مولود نیست. مخلوق نیست چون مولود نیست. جسمم نیست، صورتم نیست، چون جسم و صورت هر دو مخلوقند. وقتی مخلوقیت رو برداشتیم، جسم و صورت هم برداشتیم میشه. مخلوقیت رو به این صورت برداشتیم که مولود نیست. البته میتونیم مستقیما بگیم چون اول است پس مخلوق نیست، ولی این اول بودن رو دلیل بر مولود نبودن گرفتیم. میتونید دلیل بر مخلوق نبودن هم بگیرید، ولی حالا ما میخوام مخلوق نبودن رو متفرع کنیم بر مولود نبودن. و وقتی که ثابت شد که مولود نیست، نتیجه میگیریم مخلوق نیست. وقتی مخلوق نشد، نه جسم نه صورت. این تمام بحث در تفریع اوله. هم فرع روشن شد، هم تفریع روشن شد، یعنی معلوم شد که چرا متفرع کردیم. توجه کردید صورت بحث، ورود در بحثمون به این صورت بود که اول گفتیم خداوند واحد محضه، اینو اثبات نکردیم، اینو مفروغ عنه گرفتیم، و گفتیم او اول است، اینم اثبات نکردیم، اینو مفروغ عنه گرفتیم. عرض کردم علت این که اثبات نکردیم این بود که راوی خدا را قبول داشت و این اوصاف را قبول داشت. راوی فقط سوالش در این بود که خدا جسم است، صورت است یا جسم صورت نیست. سوالش این بود. بقیه رو قبول داشت. پس ما از مقبولاتش میتونیم استفاده کنیم. لزومی نداره برش اثبات کنیم. لذا گفتیم که خداوند واحده و اوله. بعد از واحد بودن و اول بودن ثابت کردیم که مولود نیست. بعد از مولود نبودن ثابت کردیم مخلوق نیست. نتیجه گرفتیم که صورت و جسم نیست. این فرع اول بود که هم خود فرع روشن شد هم تفریعش. صفحه 229 سطر 4. و تفصیل حاصل اجمال، اجمالی که گفته شد عبارت بود از فروعاتی که ذکر کردیم. از کردیم 5 تا فرع ذکر کردیم، اما این فروعات رو همه رو به اجمال گذاروندیم. حالا میخوام این 5 تا فرع مجمل رو مفصل کنیم. گفتیم که خدا خالق است، مخلوق نیست. اینو متفرق کردیم برای اینکه مولود نیست. چون مولود نیست پس مخلوق نیست. تفصیلش این است که انه قد ثبت انتهاء سلسله الوجود الى واحد محض. سلسله وجود، چه سلسله طولی چه سلسله عرضی، همه منتهی میشوند به واحد محض. البته میدونیم که سلسله طولی سلسله علت و معلول هست. سلام علیکم. سلسله طولی سلسله علت و معلول هست. سلسله عرضی دوتا داریم، دوتا سلسله عرضی داریم. در یک سلسله عرضی اون موجوداتی که علت و معلول نیستن قرار دارند. در یک سلسله عرضی تمام موجودات، تمام موجودات امکانی قرار دارند، چه طولی چه عرضی. و این نکته مهمیه که باید مورد توجه واقع بشه که ما در یک لحاظ موجودات رو تقسیم میکنیم به دو سلسله، یکی طولی یکی عرضی. در یک لحاظ همه موجودات تقسیم نمیکنیم، همه موجودات عرضی میدونیم. در این لحاظ که بعضی علتن بعضی معلول، و همچنین بعضی ها معلول علت مشترکند، سلسله عرضی و طولی درست میکنیم. اون علت میشه بالا، اون معلول میشه پایین، سلسله طولی درست میشه. معلول های یک علت در عرض هم سلسله عرضی درست میشه. اما یه سلسله عرضی داریم که همه رو شامل میشه و اون رو خواجه در نمط هفته اشارات اشاره میکنه. البته ابن سینا اشاره میکنه، خواجه هم تبیین میکنه که تمام موجودات در امکان مساویند و در امکان در عرض همند. همه در احتیاج به واجب تعالی مساویند. امکان یعنی احتیاج. همه در امکان و احتیاج به واجب تعالی مساویند، پس همه در عرض همند. همه موجودات طولی و عرضی به لحاظ امکان در سلسله عرضی قرار دارن. دیگه بینشون سلسله، بینشون طولیتی نیست. در اصل وجود بینشون طولیته. اون علت بالاتر، معلول پایینتره. و اونهایی که همه با هم معلول علت مشترک هستن، اونها در عرض همند. اما وقتی امکانشون رو، احتیاجشون رو ملاحظه میکنیم، میبینیم همشون در عرض همند. اینطور نیست که یکی ممکن باشد یکی ممکن تر، یکی محتاج باشد یکی محتاج تر. البته ممکن است دریافت یکی بیشتر باشد، دریافت یکی کمتر باشد، ولی این به معنای احتیاج بیشتر داشتن نیست. اینکه دریافت یکی بیشتر است به معنای احتیاج بیشتر نیست. اگرچه این را هم به معنای احتیاج بیشتر میتوانیم بگیریم. این نکته را توجه کنید. هر کی دریافتش بیشتره و تفضلات خدا بر او بیشتره، او به خدا بیشتر احتیاج داره. چون تمام تفضلاتی که به او شده امکانی هست. همه اینها دم به دم باید با فیضی افاضه بشن. به این موجود مثلا 10 تا صفت داده، این اصل وجود رو با 10 تا صفتش هایی باید افاضه کنیم، میشه 11 تا، ولی به اون یکی 20 تا صفت داده. یک ذات با 20 تا صفت میشه 21، 21 افاضه به این لازمه. لذا خداوند به پیغمبر خطاب میکنه کان فضل الله علیک عظیما، یعنی پیغمبر از تفضلی بیشتر برخوردار شده، پس احتیاجش بیشتره. و ابن سینا و خواجه در 95 اشارات برای رد متکلمی که میگویند موجوداتی که قدیم بلغیرند احتیاج به خدا ندارند، بیان میکنند که احتیاج اونها به خدا بیشتر از بقیه است. گذشته از این که صفات قوی تری دارند، طول زمانی که به خداوند وابستند و دریافت بیز میکنند بیشتره، پس اونها احتیاجشون به خدا بیشتر از احتیاج دیگرانه. دیگران در یه برهه میان و میرن. این موجود ازلی بلغیره، یعنی از ازل تا ابد باید خدا بهش حفاظه کنه، این احتیاج بیشتره که تو میگید احتیاج ندارند. اما متکلمین میگن که موجود ازلی بلغیر نداریم، بله لازم میگن موجودات که به امکانی بی نیاز باشند. فلاسفه جواب میدن که اینا نیازمندترند، به خاطر اینکه اینها دریافت فیضشون بیشتره و فیضایی که دریافت میکنن همه فیضای امکانیه، یعنی دم به دم باید احداث بشه، پس اینها احتیاج بیشتری دارن. عرض میکنم پس میتونیم بگیم یه موجودی محتاج است، یه موجودی محتاج تر، ولی یه موجودی ممکن است، یه موجودی ممکن تر دیگه نمیتونیم بگیم، چون امکان یعنی تساوی وجود عدم. این تساوی وجود عدم در همه است، یکسان هم هست، فرقی نمیکنه. پس اگر بگوییم این موجود قوی تر محتاج تر است، درست گفتیم، ولی بگیم ممکن تر است، درست نگفتیم. پس در امکان همه در سلسله ارضی هست، در احتیاج اول گفتیم میتوانند در سلسله ارضی باشن، ولی رد کردیم. اما در امکان همه در سلسله ارضی هست. اون حرفی که خواجه و ابن سینا در 97 میگن درسته که همه موجودات در ارض همند. حالا اینجا میگیم انتهاء سلسله الوجود. من توضیح دادم سلسله وجود یعنی سلسله طولی و عرضی. اگر به امکان توجه کنید دیگه احتیاج به این توضیح هم نیست. سلسله یعنی سلسله عرضی، یعنی همه ممکنات.
انتها وقت معنا داره؟
بله،
چون همه در عرض همه.
انتها یعنی اتکا، انتها نه که یعنی ما یه مسیر رو طی میکنیم به آخر منتهی میشیم. ممکنه ما بلا واسطه به یک موجودی اتکا داشته باشیم، در حقیقت گفته میشه که منتهی شدیم به اون باشه، به اون موجود. انتها لازم نداره که مسیر طولانی رو طی کنیم، انتها لازم داره که به آخر برسیم. حالا اون کسی که یک قطعه قبل از قطعه آخره میتونه بگه من منتهی شدم، اونی هم که 10 قطعه فاصله داره با قطعه آخر میتونه بگه من منتهی شدم. اونی که مثلا مقصد فرض کنید فلان شهره، اونی که 1 کیلومتر با این شهر فاصله داره میتونه بگه من منتهی شدم به شهر. اونی که 10 کیلومتر فاصله داره وقتی میاد میگه من منتهی شدم به شهر. انتها در هر دو ساعته، چه با فاصله چه بی فاصله. پس همه اگر در سلسله ارضی باشن بازم منتهی به خدا میشن، منتهی میشن یعنی در اونجا دیگه تجاوز نمیکنن، جلوتر نمیرن. قد ثبت انتهای سلسله وجود الی واحد محض. در کجا ثابت شده؟ در اونجا که قاعده الواحد گفته میشه. چون قاعده الواحد رو توجه دارید فلاسفه قبول دارن، متکلمین نمیتونن قبول نداشته باشن، البته قبول ندارند، ولی نمیتونن قبول نداشته باشن. محدثین هم قبول ندارن و نمیتونن قبول نداشته باشن. فقط یک بخش از این قاعده الواحد رو محدثین هم متکلمین میتونن رد کنن و ظاهرن همون بخشش هم رد میکنند، و الا روایات کثیرن داریم که قاعده الواحد اجرا شده در جهان. در خلقت قاعده الواحد اجرا شده، وقتی میگه نور منو خلق کرد و به توسط نور من بقیه رو، یا در بعضی روایات میگه مشیت رو خلق کرد بعد به توسط مشیت بقیه رو، همه نشون میده که قاعده الواحد اجرا شده. منتها فیلسوف میگه غیر از این ممکن نبود، روایت اینو نمیگه، میگه این اجرا شد، خدا اراده کرد اینطوری اجرا کرد. ولی غیر از اینم میتونست، روایت نفی نمی کنه. فیلسوف میگه نه، غیر از این اصلا نمیشد. این غیر از این نمیشدش مزاحمه. اینو برداره، متکلم موافق میشه، محدث هم موافق میشه. ولی قاعده الواحد در خلقت اجرا شده. و قاعده الواحد هم اقتضا میکنه که خداوند حق باشه، واحد باشه. از واحد موجودات شروع شدن، به صورت طولی آمدن، در یه جاهایی هم عرضی شدن. پس در جای خودش ثابت شده که همه موجودات منتهی میشن به واحد محض، که هو خالق الکسره. در اینی که واحد، خالق کثرت. خب اینم سوالی اینجا پیش میاد که من بارها جوابش رو دادم. اگر خدا واحده و کثرت نداره، چطور منشأ کثرته؟ چون میگن اگر علت چیزی نداره، منشأ اون چیز نمیتونه باشه. اگر کمالی برای علت نباشد، اون کمال رو به معلول نمیتواند افاظه کنه. فاقدشه، متیشه نیست. پس چطور خدایی که کثرت نداره این همه کثرت رو داده و ایجاد کرد؟ اینو من بارها جوابش رو دادم. خدا جسم نیست، ولی خالق جسمه. خیلی نقایص برای خدا نیست، ولی خالق اون نقایص هست. البته نقایص نسبت به خودش ها، مثلا چشم داشتن، گوش داشتن، اینا کمال برای ماست، برای خدا نقصه. خداوند خالق اینها هست، در حالی که واجد اینها نیست. اینو من توضیح دادم، هم به لسان عرفان توضیح دادم، هم به لسان فلسفه. در لسان عرفان که میگوید خداوند تنزل میکند، تجلی میکند و با تنزل و تجلیش این موجودات رو میآفریند، گفته میشود یه چیزهای خاصیت تنزله که در اون اصل نیست و در فرع حاصله. مثلا فرض کنیم وقتی که ما مطلب عقلی رو در ذهنمون داریم، اینو تنزل میدیم بیان میکنیم، یا تنزل میدیم مینویسیم. اون بیان ما همراه صوته، ولی اون مطلب علمی همراه صوت نیست. این مطلب علمی اگر بخواد تنزل پیدا کند، خاصیت تنزلش این است که همراه صوت باشد یا همراه مرکب باشد. اگه میخواد گفته بشه باید همراه صوت باشه، اگه میخواد نوشته بشه باید همراه مرکب باشه. این خاصیت تنزله. هر موجودی که متنزل میشه، به خاطر اینکه رقیق تر میشه، ممکنه یه نقایصی همراهش بیاد. ما وقتی که از اون عالم بالا متنزل میشیم، خاصیت تنزل اینه که متجسم بشیم. اون بالایی جسم نداره، ولی پایینی جسم پیدا میکنه. اون بالایی همراه صوت نیست، این پایینی همراه صوت میشه. اون بالا کثرت نیست، این پایین کثرت پیدا میشه. در خودمون هم وقتی ملاحظه میکنیم، قوه خیال ما 5 محسوس رو میتونه درک بکنه: ملموس، مبصر، مسموع، مشموم، مذوق. هر 5 رو قوه خیال درک میکنه. مثلا ما شخصی رو قبلا دیدیم، الان تو قوه خیالمون چهرهش رو میاریم. صدای رو قبلا شنیدیم، الان تو قوه خیالمون صدا رو ترسیم میکنیم. همچنین طعمی رو، بویی رو که استشمام کردیم و چیزی رو که لمس کردیم، همه اینها در قوه خیال به تنهایی حاصل میشه. قوه خیال یک قوه است، هر 5 کارو میکنه. این قوه رو تنزل میدن، این حس باطن رو که قوه خیال تنزل میدن، 5 حس ظاهر درست میکنه. حس ظاهر متکثر میشه، یعنی با گوش دیگه نمیتونیم ببینیم، با چشم نمیتونیم بشنویم. وقتی همون قوه خیالی که مرتبش عالی تر از حواس ظاهر بود متنزل میشه، اون واحد میشه 5. یعنی واحد رو وقتی تنزلش بدین، کثرت درست میشه. کثرت خاصیت تنزله. اگر این واحد متنزل شد، کثرت درست میکنه. این به لسان عارف بود که من چون این مطلب رو بارها گفتم، الان خلاصه گفتم و رد شدم. به لسان فیلسوف این چنین میگوید که خالق وجود رو افاظه می کند، که خودش هم دارای وجود هست. منتها وجود مراتبی دارد. او وقتی وجودی رو افاظه می کند، وجود با مرتبه رو افاظه می کند. خودش وجود مطلقه، ولی وجود با مرتبه رو افاظه می کند. چون وجود مطلق نمیشود از وجود مطلق صادر شود، بنابراین اونی که صادر میشه حتما باید مقید باشه، لااقل مقید به ناداری اون مرتبه بالا. پس همه وجودها مقیدن، اون وقت قیدها فرق میکنه، یکی قید عقلی میخوره، یکی قید مثالی میخوره، یکی هم قید مادی میخوره. این که قید مادی میخوره باید همراه جسم باشه، چون اصلا مقتضای محدودیت وجود در این حد اینه که جسم داشته باشه، مقتضای محدودیت وجود در اون حد اینه که مرتبه نفسی داشته باشه، مقتضای محدودیت وجود در اون حد اینه که مرتبه عقلی داشته باشه. یعنی وجود رو خدا حفاظه میکنه، خودش هم وجود رو داره، منتها وقتی داره حفاظه میکنه وجود محدود حفاظه میشه، و وجود محدودم در هر حدی همراه حد مناسبه، و اون حد مناسب گاهی به صورت جسم در میاد، گاهی به صورت حد مثلا نفسی در میاد، گاهی حد عقلی در میاد. بالاخره این موجودات محدود حاصل حدشون حاصل مخلوق بودنشونه، ولی اونی که خدا بهشون میده وجوده. پس موکه شی فاقد شی نیست، واجد شی در هر دو صورت، هم در تجلی هم در صدور. چه به لسان فلسفه بگیم که خداوند مستره، چه به لسان عارف بگیم که خداوند جلوه کننده است، در هر دو حال تونستیم توجیه کنیم که خدایی که جسم نیست جسم رو به وجود آورده، خدایی که کثیر نیست کثرت رو به وجود آورده. بحثمون از درباره کثرت بود دیگه، گفتیم اگر خدا واحده چطور من شای کثرت شده، توضیح دادیم. فاذا کان واحدا محض، اگر خدا واحد محض بشه دو تا نتیجه ازش میگیریم، از واحد بودنش دو تا نتیجه میگیریم که عرض کردم یکی از دو نتیجه واضحه، یکی دیگه احتیاج به بیان داره. فاذا کان واحدا محض، اگر خدا واحد محض است، فلا کثرت فیه به جهت من الجهات، چون که محضه به جهت من الجهات رو داریم میگیم، چون خدا واحد محضه پس کثرتی درش نیست به جهت من الجهات. این بیان مطلب اول بود که از واحد محض بودن خدا استفاده کردیم، که عرض کردیم این استفاده معونه ای نداره، خیلی راحت استفاده میشه که خداوند واحد است پس کثیر نیست، چون وقتی که واحد باشه معلومه دیگه کثیر نیست. اما استفاده دومی که میکنیم اینه که و کان اول کل شیئن، اینو چطوری استفاده کردیم توضیح دادم که چطور از واحد بودن خداوند نتیجه گرفتیم که اول است. اگر خداوند کثیر باشد، کثیر به معنای این که مرکب باشد، جزئش سابقه بر خودشه، پس خودش اول نیست، جزئش اول. همچنین اگر خداوند شریک داشته باشه، نمیتونیم بگیم او اول است. اگه شریک رو خودش بر خودش ساخته باشه که مسلم شریک اول نیست، اگر شریک او رو ساخته باشه او اول نیست، اگه هر دو با هم باشن نمیتونیم بگیم منحصرن او اوله، چون میگیم منحصرن او اوله. البته این که خداوند شریکی برای خودش بسازه امکان نداره، اینم بالا به صورت جمله مترزه هست کنه، چون شریک خدا باید خدا باشه، یعنی باید خالق باشه مخلوق نباشه. اصلا ممکن نیست خداوند شریک و بیافرینه، چون شریک میشه مخلوق، و مخلوق دیگه نمیتونه شریک خدا باشه. خدا یعنی خالق، خالق بلا مخلوق، خالقی که مخلوق نیست، و اگه خدایی ساخته بشه میشه مخلوق، اصلا خدا دیگه نیست. یکی از چیزایی که گفته میشه اینه که آیا خدا میتواند برای خودش شریک بسازد یا نه. بعضی مدعیان خدا همه کار میتونه بکنه، گاهی اینو وقتی بهشون میگیم دیگه ساکت میشن، خدا همه کار میتونه بکنه، این کارم میتونه بکنه که بخواهش سجد اصلا امکان نداره. نه حالا نمیشه گفت خدا میتونه یا نمیتونه، این شدنی نیست، این شدنی نیست که شریکی باشد ساخته شود. من و کان اول کل شی رو حاصل واحد بودن گرفتم. عیبی نداره، این کارو میتونیم بکنیم. ولی لزومی نداره که ما این اول بودن رو نتیجه واحد بودن بگیریم. ظاهر عبارت قاضی سعیدم همینه که این کارو کرده که اول بودن رو نتیجه واحد بودن نگرفته، دو تا مطلب رو مفروغاً قرار داده، یکی این که خداوند واحد است، یکی این که خداوند اول است. این دوتا رو مفروغاً قرار داده، بعد وارد بحث شده. نه اینکه واحد بودن رو مفروغاً قرار بده، اول بودن رو نتیجه بگیره، بعدن از اول بودن نتایج بعدی رو به دست بیاره. بلکه همونطور که ظاهر عبارتش نشون میده اینه که دوتا مطلب رو مفروغاً گرفته، یکی واحد بودن خود، یکی اول بودن خود. پس اول بودن رو لازم نیست از واحد بودن استفاده کنیم، اگرچه استفاده کردیم ولی لازم نیست استفاده کنیم. و کان اول کل شی، تا اینجا مقدمات گفته شد، حالا میخوام نتیجه بگیریم. فلو کان مولودن، مولودن اشتباه نوشته، فلو کان مولودن یعنی الفش انداخته، لم یکن واحدن محزن و لم یکن اول کل شی، هم واحد محض نخواهد بود هم اول نخواهد بود. این که خداوند اگر مولود باشد اول نیست روشنه، چون بالاخره مسبوق به والده و کسی که مسبوق به والده اول نیست. اما چطور واحد نیست؟ خداوند اگر مولود باشد واحد نیست. واحد رو ما گفتیم واحد من جمیع جهات، من جمیع الجهات یعنی من تمام الحیثیات. اگر خداوند مولود باشد دو تا حیثیت داره، یکی حیثیت ذاتش، یکی حیثیت تولدش، و این دو تا حیثیت یکی نمیشن. البته خدا حیثیت های متعددی براش ما قائلیم که همه حیثیت ها یکی میشن. تعدد حیثیت رو در خدا قائل نیستیم، تعدد حیثیت رو به یکی برمیگردونیم. حیثیت علم هست، حیثیت قدرت هست، حیثیت حیات هست، همه اینا رو به حیثیت ذات برمیگردونیم، میگیم اینا این همند. برای خدا یک حیثیت قائلیم و اون حیثیت ذاته. اما حیثیت ذات و تولد نمیشه به یکی برگردون. خداوند هم ذاتش این یه حیث، هم تولدش من الغیر، این تولد من الغیر رو با ذات نمیشه یکی کرد. تولد که این ذات نیست. حالا علمو میشه این ذات کرد، مثل نور که این ذات خورشیده، میشه چیزی رو این ذات چیزی کرد، ولی بعضی چیزا قابل نیستن که این بشند. تولد از چیزهاییست که این ذات نمیشه. بنابراین اگر خداوند مولود باشه حیثیت ذاتش رو داره، حیثیت تولدش هم داره. این دو تا حیثیت هیچ وقت یکی نمیشن، پس ترکیب در خدا میاد و وحدت محضش از بین میره. پس واحد محض بودنش دلالت میکنه برای اینکه مولود نیست. توجه شدید، واحد محض بودنش دلالت کرد برای اینکه مولود نیست، اول بودنش هم دلالت کرد برای اینکه مولود نیست. اول بودنش راحت دلالت کرد برای اینکه مولود نیست، ولی واحد محض بودنش به این بیانی که گفتم دلالت کرد. چون خدا واحده، نه فقط به لحاظ ذاتش واحده، به تمام جهات واحده، یعنی به تمام حیثیت. پس باید کاری بکنیم که حیثیت متعدد در روح پیدا نکنه، در حالی که حیثیت ذات و حیثیت تولد دو تا حیثیت متعددی که به یه جا بر نمیگرده، لذا بودنش با خدا بودن نمیسازه. این دو تا حیثیت اجازه نمیده که خدا خدا باشد. پس ممکن نیست خدا مولود باشد. ولو کان مخلوقاً لم یکن ایزن واحداً و اولاً. اگر خدا مخلوق باشه باز واحد و اول نیست. یعنی همون دوتا اشکالی که در مولود بودن خداست در واحد در مخلوق بودن خدا هم هست. بله، حیثیت توی ذات را پیدا میکنه. حیثیت اگه بیرون ذات باشه اشکال نداره. مثلا پس مثل حیثیت اضافه، خالقیت خدا لذید، این بیرون ذاته. نه، ذات متوقف بر تولده. حیثیت تولد نمیتونه بیرون ذات باشه. این اصلا ذات با همین حیثیت بوجود آمده. مثل حیثیت احتیاج در ما، حیثیت احتیاج در ما چیه؟ حیثیت احتیاج در ما بیرون ذاته؟ یا اصلا ذات ما احتیاجیه؟ حیثیت احتیاج در ما، حیثیت مخلوقیت در ما اصلا ذاتی ماست. درسته ما وقتی که خودمون رو تفسیر میکنیم میگیم حیوان ناطق، ولی حیوان ناطق یه تعریف ناقصیه. ما باید احتیاجمون رو و ارتباطمون رو به فاعل تو تعریفمون بیاریم. اینه صدرا میگه، صدرا میگه حتما باید فاعل توی تعریف ذکر بشه، ولی تعریف تعریف درستی نیست. چون ما وقتی تعریف میکنیم تمام ذاتیات این شعر رو باید تعریف کنیم. ذات این شعر احتیاجه، باید احتیاج منعکس بشه. احتیاج به کی؟ لذا در این تعریف ما تعریف ناقص که منطقی میپسندد، نه تعریفی که فیلسوف میپسنده. تعریفی که فیلسوف میپسنده باید طوری باشه که تمام خصوصیات این شعر گفته بشه، خصوصیات ذاتیش. و خصوصیت ذاتی ما احتیاج باید حتما توی تعریف بیاد. یعنی فاعل باید تو تعریف عکس بشه و برای شناخت معلول باید علت شناخته بشه. اینو خود مشا هم میگن، صد تنها اختصاص به صدرا نداره. همه میگن برای اینکه این معلول رو بشناسی باید علت رو بشناسی. اگر علت رو نشناختی معلول کامل شناخته نیست. وقتی در تعریفی که ما میکنیم میبینید شناخت علت مطرح نیست، یعنی احتیاج مطرح نیست. احتیاج ذاتی ماست، باید بیاد تو تعریف. پس حیثیت، این حیثیت همه حیثیت ذات هم، حیثیت بیرون ذات نیستن. بیرون ذات باشن که اشکالی نداره. ملاحظه میکنید که ایشون مخلوقیت هم به همون دو دلیل بیان میکنه. واحد است پس مخلوق نیست، چون اگه مخلوق باشه حیثیت مخلوقیت با حیثیت ذات بازم دوتا میشه، بازم تکثر در خدا راه پیدا میکنه. حالا که واحده پس معلومه مخلوق نیست. اگر مخلوق باشه اول نیست، حالا که اوله معلوم میشه که مخلوق نیست. قرار بود که مرحوم قاضی سعید مخلوق نبودن رو فرع مولود نبودن قرار بده. ظاهر عبارتش نشون میده که اینو اون هر دو رو مستقل کرده، هر دو رو متفرع کرده بر واحد بودن و اول بودن. هم مولود نبودن رو هم مخلوق نبودن رو متفرع کرده بر واحد بودن و اول بودن. چون واحد است پس مولود نیست و مخلوق نیست. چون اول است پس مولود نیست و مخلوق نیست. در حالی که باید اینطور میگفت، چون اول است و واحد پس مولود نیست، حالا که مولود نیست پس مخلوق نیست. مخلوق نیست و باید متفرع میکرد بر مولود نیست. قرار این بود اصلا، ولی این کار نکرده. فقط فرض کذالک، قد فرض کذالک یعنی قد فرض واحدن و اولن. این قد فرض کذالک یعنی تالی باطله. عبارت اینطوره: لوکان مخلوقن، این میشه مقدم، لم یکن ایزن واحدن و اولن، این میشه تالی. و قد فرض کذالک یعنی فرض که واحد است اول پس تالی باطله، پس مقدم هم که مخلوق بودن باطله. از و ازا کان خالقن و لم یکن مخلوقن، استفاده میکنه که جسم نیست و صورت نیست. این تیکه درسته، یعنی اینجا فرع و درست عمل کرده. یعنی جسم بودن، جسم نبودن رو و صورت نبودن رو متفرع کرده بر مخلوق و مولود نبودن. اینجا تفریع و درست کرده. و ازا کان خالقن فلو کان جسمن فکان مخلوقن، حالا که خالق است دیگر نمیتواند مخلوق باشد. در حالی که اگر جسم باشد لازم میاد مخلوق باشد، مخلوق بودنش باطل پس جسم بودنش باطل. به همین بیان صورت بودنش باطل. یعنی چون مخلوق نیست پس باید جسم نباشد، زیرا که جسم مخلوقه. چون مخلوق نیست باید صورت نباشد، زیرا که صورت مخلوقه. لأن طبیعت الجسمیه طبیعت مجهوله و هو تعالی خالقون. خب این لأن طبیعت الجسمیه طبیعتا مجهوله بیان ملازم است. فلو کان جسمن فکان مخلوقن، این یک قضیه شرطی متصل است، ملازمه شده رو اثبات میکنه. لأن طبیعت الجسمیه طبیعت مجهوله، طبیعت جسم طبیعتیست مجهول، پس اگر خداوند جسم باشد مخلوق خواهد بود. کلمه طبیعت رو توجه کنید، طبیعت رو آورده تا کسی نگه خداوند جسمیست از سنخ جسمهای غیر از سنخ جسمهای دنیایی. جسم دنیایی مخلوقه، جسم فلکی مخلوقه، ولی اون یه جسمیست که مخلوق نیست. ایشون میگه طبیعت جسم مخلوقه، دیگه حالا مهم نیست جسم دنیایی باشه، جسم فلکی باشه یا یه جسم دیگه باشه، طبیعت جسم مخلوقه. چون طبیعت جسم مخلوقه پس اگر خدا جسم باشد مخلوق میشه. اما چطور طبیعت جسم مخلوقه؟ جسم ما مرکب از ماده و صورت می‌دونیم و بالاخره مرکب می‌دونیم. حالا بالاخره که عرض می‌کنم برای اینکه ممکنه خیلی از فلاسفه بگن ما جسم مرکب از ماده و صورت نمیدونیم، ولی همونه که مرکب از ماده و صورت نمیدونن مرکب از اجزا میدونن، مرکب از اجزای صغار میدونن. پس بالاخره جسم مرکب است. بنابر قول هر کسی حساب کنید، که بنابر قول فیلسوف، که بنابر قول متکلم، که بنابر قول زی مقدارتیسیار، بنابر قول همه، همه جسم مرکب میدونیم و مرکب مسلم مخلوقه. اجزای مقداری لازم نیست. زی مقداریس میگه اجزای مقداری داره، متکلمی میگه اجزای مقداری نداره، نظام میگه اجزای مقداری نداره. یعنی الان اقوالی که در مورد جسم، اون اقوال رئیسش منحصر در چارت هست. قول فیلسوف که میگه مرکب از ماده و صورته، قول زیمیراتیس که میگه مرکب از اجزای صغار است، که این اجزای صغار همه جسمن و قابل تجزیه، قابل تجزیه خارجی نیستن ولی قابل تجزیه وهمی و فکری هستند، قابل تجزیه وهمی و عقلی هستند و متناهیند. متکلم میگه که اجزای صغار لایتجزا. زیمارتیس نمیگه لایتجزا، زیمارتیس میگه لایتجزا فکن و خارجن، ولی یتجزا وهمن و عقلن. متکلم میگه لایتجزا، نه خارجن نه وهمن نه عقلن. نظام میگه لایتجزا، نه خارجن نه وهمن. متفرق اینه که متکلمی میگن اجزا محدوده، نظام میگه اجزا نامحدوده، نظام میگه اجزا نامحدوده. پس مرکب است از اجزا، یا مرکب است از اجسام، یا مرکب است از ماده و صورت. این سه قول دیگه، البته قول متکلمین و نظام هر دو میگن مرکب است از اجزا، منتها میگن اجزا متناهی یا نامتناهی، اون اختلافشون در تناهی عدم تناهی. ولی اجزا رو متکلمین هم قابل تجزیه نمیدونن، نظام هم قابل تجزیه نمیدونه، اجزا میگه اجسام نمیگه. پس جسم یا مرکب است از ماده و صورت، یا مرکب است از اجزام صغار، اجسام صغار، یا مرکب است از اجزا. این سه تا قوله که قول سومش باز دو قسم میشه. غیر از این ما نداریم، مثلا جسمی که مرکب نباشه نداریم، همه قابل به ترکیب هستند، منتها ترکیب از چیش ما اختلافی.
چه قشاق ماده
را قبول نداره، شیخ قشاق ماده را قبول نداره، ولی صورت جسمی را میاره، کیفیت را میاره، کیفیت رو به جای صورت نوعیه میذاره، ترکیب قائل میشه. جسم رو به لحاظ جسمیت بسیط میدونه، ولی به لحاظ موجود خارجی میگه جسم حتما باید کیفیت داشته باشه، نمیگه صورت نوعیه، میگه کیفیت باید داشته باشه. خواجه هم همینطور، خواجه هم خود جسم تنهایی نداریم، خود جسم به مقابل جسم ما تنهایی نداریم، هر جسمی صورت نوعیه داره. اگر خداوندم جسم خالی باشه با همه جسم ها مشترک میشه، باید جسمی با یه صورت نوعیه باشه که او رو خدا کرده باشه، که جدا بشه از بقیه اجسام. جسم خالی ما نداریم، بله تو عالم ذهن چرا، تو عالم تحلیل داریم جسم خالی، تو خارج نداریم. بنابراین همه جسم رو مرکب میدونه، مرکب از ماده و صورت یا مرکب از اجزای صغار، یا به قول شما شیخ اشراق یا خواجه، شیخ اشراق خواجه در این مسئله تقریبا یکسانه، ماده رو هر دوشون منکره، صورت نویه رو به نحوه دیگه قبول میکنن، یعنی صورت نویه رو تبدیل به کیفیت میکنن، کیفیت قبول میکنن، صورت نویه این جوهر رو نفی میکنن ولی اصل کیفیت قبول میکنن، ترکیب درست میشه. علی حال خواستم اینو عرض کنم، جسم مرکبه. چرا طبیعت جسمشون میگه مخلوقه و مجهوله؟ بیانش اینه که جسم مرکب است و هر مرکبی
اینجا جسم در مطلق مرکب میشه که بیان آهد جسم با مرکب، یعنی خود جسم یکی از اجزای مرکب تماشید باشه، اما خود جسم مرکب نشد به طبق نظر شکل باشه، یعنی جسم قرار شد در مرکب باشه.
حالا من بقیه رو حساب کنم بعد بیام سراغ حرف شیخ اشراق، ببینیم با شیخ اشراق میشه چیکار کرد. فعلا اون اقوال دیگه که داریم همه میگن جسم مرکبه و مرکب مخلوقه، مرکب مخلوقه، مخلوق یعنی مصنوعه، مصنوعه لااقل برای اجزایش، یعنی اجزا رو میسازن، اجزا رو محقق میکنن. حالا برفرض فاعل خارجی هم نداشته باشه، لااقل هر مرکبی مخلوق اجزایش، یعنی ساخته شده به توسط اجزای، لذا اجزا رو شما علت داخلی میگیرید، اجزا علت داخلی شیند، فاعل و غایت علت خارجیه ولی اجزا داخلی هند، علت هند، علت داخلی هند. پس هر مرکبی اجزای داخلی داره، یعنی علت داخلی داره، و وقتی علتش میشه معلول، میشه مجهول. پس این که طبیعت جسم مجهوله، طبیعت درسته، طبیعت جسم مجهوله. خب من جسم رو مجهول کردم، جسم رو مجهول کردم، یعنی در جهان گشتیم جسم رو دیدیم و گفتیم این جسم بنابر قول فلانی اینطور مرکب از اینه، بنابر قول فلان مرکب از اونه، بالاخره مرکبش کردیم و بعدم مجهولش کردیم. ایشون میگه طبیعت جسم مجهوله، یعنی به این جسم کار نداشته باش، اصلا خود جسم طبیعتش مجهوله، به طوری که جسمیت یعنی مجهولیت، که این بنابر قول شیخ اشراق هم میشه، هر جا جسمیت بیاد مجهولیت میاد. ایشون اینطوری میگه طبیعت جسم مجهوله، نه این عجز افراد جسم ها که مرکبن مجهول بشن، یعنی خود جسمیت مستلزم اینه که مجهولیت بیاد. اینو باید توضیح بدیم که چطوری جسمیت مجهولیت میاره. جسمیت یعنی چی؟ جسمیت یعنی قابل عباد سلاسه، قابل عباد سلاسه، اصلا غیر از این ما جسمیت نداریم دیگه. این تقوام جسمیت به قبول عباد سلاسه است، گفته شده جسم جوهرون قابل للعباد سلاسه. حالا جوهرش هم ملاحظه نکنید، قابل عباد سلاسه شو باید ملاحظه کنید، البته جوهرش هم باید ملاحظه کنید، من حالا بخاطر این که با قابل عباد سلاسه کار دارم میگم جوهرش رو نگاه نکنید. قابل عباد سلاسه یعنی چی؟ قابل یعنی چی؟ قابل یعنی چی؟ خود قابل بودن اصلا مخلوق بودن رو میرسونه، چیزی که قبول میکند، چیزی که قبول میکند خودش یعنی مجهول، یعنی مخلوق.
مرکب از
ابعاد است. حالا ابعاد مثلا عرض بگیرید بازم بالاخره مرکب از ابعاد میشه، ولی همون قابل بودنش مشکل داره. پس طبیعت جسم مجهوله به خاطر اینکه طبیعتش قابله، و قابل معنا نداره خالق باشه، اگرم خالق باشه به حیث دیگه مخلوقه، اگر به حسی خالق باشه به حس قابلیتش یا به حسی دیگه مخلوقه. پس طبیعت جسمیت چه ترکیب درش راه بدیم چه بنابر قول شیخ اشراق ترکیب درش راه ندیم، الا ای حالن میشه مرکب، میشه مخلوق. پس ایشون درست میگه لعنت طبیعت الجسمیت طبیعت مجهوله. ملازمه تمام شد. بعد میگه و هو تعالی خالق لیس مخلوق، یعنی تالی باطل. این جمله یعنی تالی باطل. ببینید عبارت این بود، اذا کان فلوکان جسمن فکان مخلوقن، فلوکان جسمن فکان مخلوقن، این عبارت بود. اول ملازمش رو اثبات کرد، بعد و هو تعالی خالق لیس مخلوق تالی رو باطل میکنه. وقتی تالی باطل شد مقدمم که جسمیت باطل میشه. بعد میگه بچه از حکم سوره، این بیانی که ما در مورد جسم میگنیم در مورد صورت هم هست، در مورد صورت واضح تر هم هست. چون در مورد جسم گفتیم قابله، در مورد صورت میگیم حاله. اونی که حال باشه دیگه حتما باید مخلوق باشه، چون از شدت ضعفش باید حلول کنه. صورتی که حلول میکنه به خاطر ضعفش که حلول میکنه. چرا نفس حلول نمیکنه؟ چرا عقلی که صورت حلول نمیکنه؟ این صورت ها یعنی فعلیت ها چرا حلول نمیکنه؟ چون قوی هست. اون صورتی که ضعیفه حلول میکنه. اصلا صورت بودن یعنی ضعیف بودن، و وقتی حلول بکنه مخلوقه. پس مخلوقیت در صورت روشنتر از مخلوقیت در جسمه. یادتون باشه هشام هم همینو گفت، گفت به هشام نرشن به هشام سالم اینطور میگفت، طبق اون توضیحاتی که دادیم میگفتش که اگر میخوای قائل به صورت بشی قائل نشو، بیا جسم قائل بشو که صورت بالاخره مخلوقه. جسم بگو که بتونی بگی خالق. البته جسم مخلوقه، ولی اینقدر مخلوق بودن صورت آشکار بوده که گفته صورت مخلوقه، قائل نشو به صورت بودن خدا، بیا قائل بشو به جسم بودن خدا که اقلا از مخلوقیت بندازیش. معلوم میشه که مخلوق بودن صورت روشنتر از مخلوق بودن جسمه. و اما تفریح ثانی، تفریح اول تموم شد، حالا برای تفریح ثانی میشیم. تفریح ثانی این بود که گفتیم تعالی ان یکون له شبهون رو امام متفرق کردن بل لم یکون له کفوان احد. لم یکون له کفوان احد شد اصل، تعالی ان یکون له شبهون شد فر. من یه اشکالی بر مرحوم آقای سعید وارد کردم، جوابم ندادن رد شدم، خواستم جواب بدم ولی مسیح هفت تو هفت آمد رد شدم، ولی برگردم جوابشون بدم بعد وارد تفریح بشم. گفتم ایشون میخواسته ثابت کنه که مخلوق نبودن فرع مولود نبودنه و اثبات نکرده. این دوتا رو در عرض هم آورده، مخلوق نبودن رو در عرض مولود نبودن آورده، یکی رو فرع دیگری قرار نداده، با اینکه قرارش بدون بود که تفریح درست کنه. در این دومی هم که الان داریم میخونیم خداوند لم یکن له کفوان احد و تعالی ان یکون له شبهون، این دوتا هم نگاه کنید ببینید هر دوشون مثل همند. یعنی در واقع این چنین نیست که لم یکن له کفوان احد سبب باشد برای شبه نداشتن، چون عکسش هم ممکنه، شبه نداشتن سبب باشد برای لم یکن له کفوان احد. روشن این مطلب دیگه، یعنی نمیتوان گفت لم یکن له کفوان احد سبب است برای شبه نداشتن، نمیتوان گفت شبه نداشتن سبب است برای لم یکن له کفوان احد. هر دو در حد همند، هر دو در عرض همند، هر دو یه مفاد دارند. از اینجا استفاده میکنیم که مراد از تفریع، تفریع خارجی نیست، تفریع در کلامه. یعنی اینطور نیستش که مخلوق نبودن در خارج فرع مولود نبودن باشه. در کلام امام اینطور شده، در کلام امام مخلوق نبودن فرع مولود نبودن قرار داده شده، در کلام امام شبیه نداشتن فرع کف نداشتن قرار داده شده. نه در خارج اینطور باشه و در واقع اینطور باشه، در خارج و واقع این دوتا یکی هست. مخلوق نبودن با مولود نبودن یکی. حالا مولود نبودن یک مخلوق نبودن خاصه، مخلوق نبودن یه مخلوق نبودن عامه، چون مولودم مخلوقه، مولودم مخلوقه.
من خلاف واقعه.
بله
امام خلاف واقعه؟
نه خلاف واقعه نیست. امام فرق قرار دادن، فرمودن که مولود نیست پس مخلوق نیست. یعنی می شود که چیزی رو در بیان فرع چیزی دیگه قرار بدیم. این یه مطلبه. یه مطلب دیگه این که در خارج چیزی فرع چیزی دیگه است. البته مخلوق نبودنم در خارج فرع، در خارج این عبارت رو عوض کنم بهتره. در خارج مولود نبودن یعنی مخلوق نبودن، منتها مخلوق نبودن خاص. چون اگر کسی مولود باشه مخلوق هم هست، اگر مولود خدا باشه مخلوق خداست، اگر مولود دیگری باشه مخلوق دیگری نیست. اینه اول بحث گفتم. یعنی اگر خدا مولود باشه مخلوق پدرشه، ماها که مولودیم مخلوق پدرمون نیستیم، مخلوق خدا هستیم، به خاطر اینکه پدر مفیز ما نیست، موعد ماست. اما خدا اگه مخلوق باشه، اگه مولود باشه مخلوق پدرشه، چون پدرش میشه مفیز نه موعد. تفاوت بین پدر خدا و پدر ما، پدر خدا میشه مفیز، پدر ما میشه موعد. بنابراین پدر خدا خالق خدا خواهد بود. پس اگر خدا مولود بشه مخلوق هم هست، این فرعیتش درسته. منطقه ما میخوام بگیم در عبارت یکی فرع دیگری قرار داده شده. مرحوم قاضی سعید داره اصل مطلب رو بیان میکنه، در به تعبیر کاری نداره، کاری نداره که در تعبیر یکی فرع دیگری شده. در واقع داره میگه این دوتا هر دو غلطن، مولود بودن غلط، مخلوق بودن غلط. اما حالا مخلوق بودن فرع مولود بودنه یا مخلوق نبودن فرع مولود نبودنه، این در بیان امام آمد، ولی ایشون نمیخواد این مطلب رو منعکس کنه. پس اشکال بر مرحوم قاضی سعید وارد نیست، چون مرحوم قاضی سعید داره مطلب واقعی رو بیان میکنه، کاری به این نداره که در لفظ تفریعی شده یا نشده. اون که در لفظ تفریعی شده اینو قبلا توضیح داد. خب حالا وارد تفریع ثانی میشیم. در تفریع ثانی امام فرمودن که خداوند کفی ندارد، بعدم فرمودن که متعالی است از این که شبیه داشته باشه. ما این فرع رو بیان میکنیم. بیان این فرع اینه که اگر بیان این فرع در ما نهنفی، چون در ما نهنفی میخوام از این که خداوند شبیهی ندارد کفی ندارد استفاده کنیم، که میخوام استفاده کنیم که خداوند جسم نیست، صورتی هم نیست، صورت هم نیست. از کف نداشتنش، از شبیه نداشتنش میخوام استفاده کنیم که صورت نیست و جسم نیست. این مطلب آسونه که خداوند اگر جسم باشد کف دارد، شبیه دارد، چون جسم یک طبیعته، تمام مصادیق این طبیعت با هم شبیهند و کف یک دیگرند. خداوند اگر جسم باشد مصداقی برای طبیعت جسم خواهد بود و با باقی مصادیق کف خواهد شد و شبیه خواهد شد. پس جسم بودن خدا مستلزم شبیه داشتنشه. صورت هم همینطور، به همین بیان صورت هم همینطور. اگر خداوند صورت باشه، چون صورت در تحت طبیعت صورت مندرجه و صورت هم مصادیق داره، مصادیق با کف هم میشن و شبیه هم میشن، لازم نیست خداوند کف و شبیه داشته باشه. و چون خداوند لم یکن له کفوان احد یا تعالی ان یکون له شبهن، پس جسم نیست، پس صورت نیست. جسم بودن خدا را و صورت بودن خدا را از این طریق که خداوند شبیه ندارد و کف ندارد نفی کردیم. از یه طریق دیگه هم نفی میکنیم. خداوند اگر جسم باشد یا صورت باشد مرکب میشود. و ترکیب در خدا نیست، پس خدا جسم یا صورت نیست. که از راه دیگه هم میخواییم نفی کنیم جسم بودن خدا رو و صورت بودن خدا رو. اما چطور خدا مرکب میشه؟ اگر صورت باشه یا جسم باشه چطور مرکب میشه؟ دو جور ترکیب برای خدا درست میشه اگر جسم یا صورت باشه. یکی این که جسم مرکب است، مرکب است از اجزا، مرکب است از ماده و صورت، یا مرکب است حتی از ابعاد ثلاثه. بالاخره مرکبه، حتی بنابر قول شیخ اشاق مرکب از ابعاد ثلاثه است. پس روشنه که جسم مرکبه، صورت هم مرکبه، چون صورت حلول میکنه. اگرم حلول نکنه تعلق پیدا میکنه، مثل نفس ما که صورت ماست تعلق به بدن ما داره. اون وقت شخص مرکب میشه از ماده که بدن و صورت که نفسه. خود صورت هم به خاطر تعلقش مرکب میشه، به خاطر حلولش مرکب میشه، چون بدون این ماده نمیتونه موجود باشه. نفس هم بدون بدن نمیتونه موجود باشه، حتما باید متعلقات داشته باشه و یه نوع ترکیبه. این یه نفع ترکیب که شاید قاضی سعید به این ترکیب اشاره نمی کنه. اما ترکیب دوم که قاضی سعید احتمالاً با فاء تفریعیه به این ترکیب دوم داره اشاره می کنه. ترکیب دوم اینه که اگر خداوند جسم باشد، چون با بقیه اجسام مشترک می شود، پس صاحب مابل اشتراک می شود و هر کسی که مابل اشتراک داشته باشه باید مابل امتیاز هم داشته باشه. پس باید خداوندی که جسم است از بقیه اجسام امتیاز پیدا کند و صاحب مابل امتیاز باشد. از باقی صبر هم همینطور، خدا اگر مشترک است با اجسام دیگر، ما مابل اشتراکش جسمیت است، باید یه مابل امتیازی با اجسام دیگه داشته باشه. یا اگر مابل اشتراکش صورت بودنه، باید یک مابل امتیازی با صورت‌های دیگه داشته باشه. وقتی ناچار مرکب میشه بعد از مابل اشتراک و مابل امتیاز. این ترکیب رو ظاهرا مرحوم قاضی سعید میگه، چون بعد از اینکه بیان میکند که اگر خداوند جسم باشد شریک دارد، اگر صورت باشد شریک دارد، با فای ترکیبی میگه فتترکب ذاته. این فای تفریعیه نشون میده که از همین شبیه داشتن ترکیب درست میشه. ترکیبی که از شبیه داشتن درست میشه ترکیب از مابل اشتراک و مابل امتیازه، نه ترکیبی که از ماده و صورت است، یا ترکیب از اجزای صغار است که مار جسمه، یا ترکیب از ماده و ترکیب از محل داشتن است که مال صورته. اعراض خودشون بسیطن، با محلشون که ملاحظه میشن بسیط نیستن. اعراض خودشون بسیطن، وقتی حلول میکنن با محلشون میشن مرکب. خداوند هم اگه صورت باشه محل داره، اون وقت میشه مرکب. نه خود صورت، خود صورت بسیطه، خود صورتی که حلول میکنه بسیطه، ولی وقتی حلول میکنه در ماده، بدون ماده هم که نمیاد، ترکیب درست میشه، نه صورت مرکب میشه. این خدایی که صورت است، چون همیشه باید در ماده حلول کند یا همیشه باید به ماده متعلق باشد، میشه مرکب. مثل نفس، نفس خودش بسیطه، ولی چون همیشه باید تعلق داشته باشه، یه نوع ترکیبی براش هست که همیشه باید با این ماده باشه. یا اون صورت خودش بسیطه، همه صورت ها بسیطن، وقتی حلول میکنن به خاطر محلشون با اون محل میشن مرکب، نه خودشون بشن مرکب. بعد از حلول مرکب نمیشن، ولی موجود میشه مرکب. یعنی این موجودی که صورت است باید بشه مرکب، به خاطر اینکه بدون ماده نمیتونه بیاد. مرکب ذهنی هم اضافه کنیم، خوب حرفی بره. مرکب ذهنی هم اضافه کنیم تمومه. لازمه خدا ولی لااقل مرکب ذهنی باشه. مرکب خارجی هم که نباشه مرکب ذهنی میتونه باشه. یعنی اگه جسم باشه مرکب میشه. همین مابل اشتراک و مابل امتیاز مرکب ذهنی هم درست میکنه، مرکب خارجی هم درست میکنه. مرکب ذهنی درست کردنش خیلی راحت تر هست. و اما تفریح ثانی فهو انه لیس له تعالی مکافئ، مکافئ نداره، شبیه نداره، کف و رقیب نداره. فلو کان جسمن، اگر جسم بود یا صورت بود، ببینید داره تفریح میکنه، چون خدا کف ندارد پس جسم و صورت نیست، تفریح رو داره اینجا درست میکنه. فلو کان جسمن و صورتن لکان مشابهن للاجسام و صورت، مشابه خواهد بود، این میشه تالی. بعد فرعی بر تالی میاره که فتترکب و ذاتو، ذاتش مرکب میشه. بعد تالی باطل است، ترکیب باطل است، پس مشابه اجسام و صور بودن باطل است، پس جسم باطل است، جسم بودن خدا و صورت بودن خدا باطله. فرع تالی رو اول باطل میکنه، بعد خود تالی باطل میشه، بعد با باطلان تالی مقدمه باطل میشه. ترکیب ذات هم عرض کردم، ظاهر عبارت ایشون که اینه که ترکیب از مابل اشتراک و مابل امتیاز، ولی اون ترکیب دیگر من اضافه کردم، اونم حرف بدی نیست ولی لزومی نداره. اون ترکیب از مابل اشتراک و مابل امتیاز که فای فتح ترکب مفید اونه، ظاهرا بهتره. خب حالا کسی ممکنه این چنین بگوید که جسم بودن خدا و صورت بودن خدا شاید ذاتی او نباشد، عارض بر او باشد و عارض خارج است و باعث ترکیب ذات نمی شود. ذاتی باعث ترکیب ذات میشه، اما امر خارجی باعث ترکیب ذات نمیشه. شما ادعا کردید فتترکب ذاتو، ذاتش مرکب میشه. اگر ما جسم بودن رو خارج از ذات خدا قرار بدیم، عارضش بگیریم، صورت بودن رو خارج از ذات قرار بدیم، عارض بگیریم، دیگه ترکیب ذات لازم نمیاد. بیرون ذات یه چیزی هست، این که باعث ترکیب ذات نمیشه. ایشون جواب میده در مورد جسم بودن خدا و صورت بودن خدا دو احتماله، نه دو قائل، دو احتماله. یکی این که جسمیت و صورت بودن ذاتی خدا باشد، که خب این مسلم ترکیب در ذات رو ایجاب میکنه. یکی این که عارض باشه، عارضم عارض عامه، عارضم عارض عامه، چون جسم بودن اختصاص به خدا نداره، مشترکه، بقیه هم خیلی چیز هم جسم هست. صورت بودن هم اختصاص به خدا نداره، مشترکه، پس عارض میشه عارض عام. عارض عام یه منشأی در معروض داره، و اگر معروض اون منشأ رو نداشت این عارض رو نمیپذیرفت. پس جسمیت اگر چه عارض باشد ولی منشأی در ذات دارد، اون منشأ باعث ترکیب ذات میشود. این حدیث که مرحوم خالص سید میزنه. اینجا باید دو تا مطلب تبیین بشه. یکی اینکه چرا قید عرض عام میاره و یکی دیگر این که آیا هر عرضی منشأی در معروض دارد؟ که شما میگید اگر جسمیت عارض باشه منشأ هم داره. اما این که ایشون مطلب اول که چرا عرض عام رو مطرح میکنه، عرض خاص هم همینطوره، عرض خاص هم منشأ ذاتی داره. منشأ ذاتی یعنی عرض خاص، یعنی عرض مختص، نه یعنی اخص، مختص. عرض عام منشأ ذاتی دارد، عرض خاص هم منشأ ذاتی دارد. چرا عرض عام رو میگه؟ چون بحثش در عرض عامه، نه که ایشون جسمیت رو مطرح کرد، صورت رو مطرح کرد. در اگر خدا جسم باشد یا صورت باشد، جسمیت مشترکه خواهد داشت، صورت مشترک خواهد داشت، که بعد احتیاج ما به امتیاز پیدا میشه. بنابراین اگر جسمیت یا صورت برای خدا باشه به نحو عرض عام هست، نه به نحو عرض خاص. چون بحث در عرض عام بود، ایشون عرض عام گفت، یعنی قیدش قید احترازی نیست، نخواسته بگه عرض خاص این چنین نیست. چون بحثش در عرض عام بود گفت عرض عام این چنین هست. اما اون مطلب دوم که مگر هر عرضی منشأی در ذات دارد، عرض رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی عرض مفارق، یکی عرض لازم. عرض مفارق لازم نیست منشأی در ذات داشته باشه، فقط همین اندازه که ذات طوری باشد که این عرض مفارق رو بپذیرد کافیه. یعنی قابلیت باید باشد، دیگه منشأ لازم نیست باشد. اون وقت این امر قابل رو فاعل به اون معروض میدهد، اون معروض صاحب این عرض میشود. اما در عرض لازم باید منشأی در ذات باشد، تنها قابلیت کافی نیست. مثلا کتابت عرض لازم برای انسانه، اگر اون نطق و فصل خاص برای انسان نبود این کتابت رو نداشت. درسته کتابت عرضه، ولی منشأ ذاتیه. منشأ این کتابت در انسان که همون قوه نطقه یا همون نفس نطقه ذاتیه. پس در عوارض لازمه منشأ در معروض وجود داره، در عوارض مفارقه منشأ وجود نداره، فقط قابلیت هست. ولی در هر دو صورت عرض مستلزم وجودی، وجود شیء در معروضه. عرض مستلزم وجود شیء در ذات معروضه، یا در ذات معروض باید ذاتی باشد تا این عرض بیاید، یا لااقل قابلیت باشد تا این عرض بیاید. پس در هر صورت عرض نشان می‌دهد که در ذات معروض چیزی هست، لااقل قابلیت. بنابراین میتونیم بگیم اگر جسمیت عارض باشد، حکایت میکند که عارض مفارق که عارض لازم، حکایت میکند از این که در ذات یه چیزی هست که این عارض رو قبول کرده. اون وقت ذات اون عارض رو به خاطر داشتن اون چیز قبول کرده، ما بل امتیاز هم که داره، ما بل امتیاز هم داره. اون قابلیت با ما بل امتیاز ترکیب درست میکنه، یا اون چه که منشه اون عرض مشترک شده، منشه عرض عام شده، با اون ما بل امتیاز ترکیب درست میکنه. علاوه تو ذات ترکیب درست میشه. اگر شما جسمیت رو و صورتیت رو خارج از ذات هم قرار بدید، باز ترکیب تو ذات راه پیدا میکنه، به خاطر اینکه این عرض مستلزم وجود چیزی در ذات. اون چیز میخواد هر چی باشه، یا منشه باشه یا قابلیت باشه. اون وقت این شیئی که در ذات هست با ما بر امتیاز ذات رو مرکب میکنه. پس فرق نمیکنه چه این جسمیت و ذاتیت، صورتیت رو ذاتی خدا بدانید که عارض بدانید، در هر دو صورت ترکیب برای خدا درست میشه.
این چیزی
نمیشه
خود ما بر امتیاز
باشه؟ بله، این چیزی که قابلیت داره که ما بر اشتراک بود که نمیشه، که ما بر اشتراک ما بر امتیاز نمیشه. ما بر اشتراک بود نمیتونه ما بر امتیاز بشه. فتترکب از ذاتو، فتترکب و ذاتو، مرکب میشود ذاتش. چه بگوییم چه قائل بشویم به ذاتیت الجسم و صورت له؟ بگیم جسم و صورت برای خدا ذاتی است. و هو ظاهرون، هو یعنی در این صورت ترکیب ظاهر است، هو ظاهرون یعنی لزوم ترکیب در این چنین قولی ظاهر است. او قیل به عرضیت هماله، یا قائل بشیم به این که جسم و صورت برای خدا عرضیت دارد، بازم ترکیب درست میشه. از العرض العام یجب ان یستند الى ذاتی العام، عرض عام باید به ذاتی عام مستند بشه. حالا اون ذاتی هر چی باشد ولو قابلیت. اگر ذاتی آن وجود داره، ذاتی خاص همون از میکنه، همون ما به امتیازه، اونم باید باشه. درسته، وارد فرسه بون بشیم یا نه؟ من وقتی سوال میکنم جوابش معلومه. بذاریم بقیش برای هفته بود.